وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله دهم بود، جایی که هر یک از متنازعین مدعی و منکر رجوع به یک قاضی کنند. آیا احدهما قاضی را که مدعی تعیین می کند متعین می شود یا نه؟ این بحث بود. ذکروا انه لو تعدد الحاکم و اختار کل من المتنازعین واحدا یقدم مختار المدعی و فی المستند دعوى الاجماع علیه و استدل علیه مضافا الیه بأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره أولا، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه الفحص فيجب اتباعه ولا وجوب لغيره. مرحوم اسکادی، مرحوم سید، با اینکه در بحث مسئله 56 از باب اجتهاد و تقلید عروه جلد اول عروه اونجا به همین مدعای مرحوم نراقی فتوا داده، فی المرافعات اختیار و تعیین الحاکم بید المدعی، ولی در اینجا در استدلال مرحوم نراقی اشکال که فرموده است. مرحوم نراقی به اجماع تمسک کرده، بعد به این دلیل که بالاخره مدعی مطالبه به حق خودش است بر غیر، اونی که انکار حق را میکنه، پس وقتی مدعی میره طلب استنقاض حق خودش رو از یک حاکمی میکنه، برای او واجبه که تصدی کنه، مثلا بحث کنه، فیجب و اتباع این قاضی را ولا وجوب لغیره. میفرماید برای اینکه این استدلال، امروز عرض کردیم که دو تا اشکال ایشون برای این استدلال وارده، یکی این که اگر مقصود از این حق حق واقعی باشه که هنوز ثابت نشده براش، اگر مقصود حق دعواست و حق مطالبه است، میتونه دعوا مطالبه کنه، میتونه ترک مطالبه کنه. ایشون میفرماید این حق به تنهایی موجب تقدم نیست، چون بعد از دعوا او هم حق جواب داره، مدعی حق اقامه دعوا داره و رسیدن به مطالبه کردن حق و خودش رو از راه قضاء شرعی داره، میره پیش این قاضی شرعی، اونم مدعی هم بعد منکرم بعد از اقامه دعوای مدعی حق جواب داره که از خودش دفاع کنه، میره پیش از راه قضای شرعی، میره پیش اون قاضی شرعی. چطور شد که این حق ای بر حق او مقدم شد؟ او حق دعوا داره، اینم حق جواب داره. او حق دعوا و رسیدن به حق خودش از راه یک حجت مشروعی که عبارت از اون قاضی باشه که بهش رجوع کرده داره، اینم حق جواب دادن و رد دعوا داره از راه قضای مشروعی که قاضی گرفته بهش مراجعه کرده. هر دو حق دارن از راه شرعی به مطلب خودشون برسن، قضاوت شرعی. این موجب نیست که ما یختاره المدعی معین باشد و مقدم باشد بر ما یختاره. مضافاً میگه مع انه یمکن ان یسبق المدعا علیه که منکره بعد الدعوا الى حاکم و یطلب منه تخلیصه من دعوا المدعی. تازهشون میگه ممکن اصلا مدعی به مجرد این که مدعی مطالبه کنه قبل از این که بره پیش قاضی، خبال داره مطالبه میکنه منکر را، منکر بره قبل از او بره یه قاضی پیدا کنه برای اینکه از این دعوایی که این دنبالشه از این دعوا تمام بشه، تمام کنه خودشه و تخلیص کنه خودش را از دعوی مدعی، که ممکن است اصلا مدعی قاضی منکر قبل از قاضی مدعی، قبل از رفع مدعی دعوای خودش را به قاضی معین بشه از طرف منکر، که در اینجا خب اینا میخواد رقبه خودش را، ذمه خودش را، گردن خودش را به اصطلاح خلاص کنه از این ادعایی که مطالبه‌ای که مدعی از او میکنه. پس بنابراین این موجب تقدم نمیشه که بگیم حق او مقدم است، مخصوصا در اونجایی که قبل از او رفته و به جهت اینکه خودش خلاص کنه از این دعوی مدعی و مطالبه مدعی، قاضی رو اینجا معین کرده که این دیگه تقدم زمانی هم داره بر قاضی او. فمقتضى القاعده مع عدم اعلمیه احد الحاكمين هو القرعه الا اذا ثبت الاجماع على تقديم مختار المدعي. ولذا ایشون میفرمایند که اگر ما باشیم و مقتضای قاعده دلیل اجماع در کار نباشه، هر کدوم به هر کی رجوع کردن شأنیت قضاوت و صلاحیت قضاوت رو داره. فرضاً بر اینه که مثلا اونی که مدعی بهش رجوع کرده، فرض کنید تا نزاع مشخص بشه، اونی قاضی رو که مدعی اختیار کرده علم داره به اینکه حق با مدعی است، قاضی هم که منکر اختیار کرده علم داره که حق با منکره، که اینها در عمل اگر بنا بشه قضاوت کنن نقیض هم ضد هم قضاوت میکنن. خب هر دو هم قاضی شرعی هستن، هر دو هم فرض کنید مجتهد حاکم شرع هستن، و چه معینی هست که منکر بره پیش قاضی مدعی و محکوم بشه پیش او، مدعی بیاد پیش قاضی منکر و محکوم بشه. این اصل اشکال ایشون. پس بنابراین مرحوم سید میفرماید در این که مدرک منحصر در اجماع، اذا ثبت اجماع، اون اجماع تعبدی در کار اگه بود خب او. ولی این استدلال صاحب مستند مرحوم نراقی تمام نیست. این استدلال ما یه جور دیگه ممکنه تقریبش کنیم که این در این تقریب این اشکال مرحوم شیخ بهش وارد نشه، مرحوم سید به مرحوم نراقی وارد نباشه. و اون تقریب اینجوریست که کسی اینجوری تقریب کنه این حرف را که شاید مقصود اینها این باشه. اون اینکه کلن این که قاضی مختار مدعی مقدم است و معین است، نه مختار سامع نه مختار منکر، این مبنی برای نکته است که اون نکته اگر ثابت بشه، شاید مقصود مرحوم نراقی همون نکته باشه، این حرف تمامه. اون این که قاضی کلن در چه جایی در کدام جا میتواند، کدوم مورده که میتونه متصدی قضاوت بشه و به اصطلاح چه دعوایی چه کلامی عند القاضی مسموعه، که قاضی او رو یک مبنای قضاوت میتونه قرار بده که بر اساس او بتونه احضار کنه طرفین را. اگر کسی در این مسئله اینجوری گفت قاضی وقتی کسی ادعای حقی را میکنه برای خودش و مطالبه میکنه قاضی را که یک حقی از او گرفته شده و به او ظلم شده، این حق را از راه قضاوت و ولایت بر قضا و قاضی میخواد به دست بیاره، این چنین دعوایی قطعا مسموعه، چون اصل قضاوت برای همینه، ولایت بر قضا به قاضی داده شده برای اینکه اگر هراین کسی آمد ادعا کرد که مال من رو بردن، فلان فرض کنید تجاوز یا تعدی و ظلمی شده، این ظلم را دفع کنه و در حقیقت اقامه عدل کنه. این وظیفه اصلی قاضی. مدعی که میری بشه قاضی، ادعای مدعی اینه که در که منکر مالی از او بوده، از او گرفته، مثلا دینی بر او بوده، بر ذمه‌اش بوده، نداده، پرداخت نکرده، ادعای ظلم میکنه، بر ظلم واقع شدن ظلم بر او رو میکنه و از قاضی میخواد که این ظلمی بالفعل واقع شده قبل از قضاوت به ادعای مدعی، از قاضی میخواد که این ظلم و این حقی که از او برده شده، این حق رو از راه قضاوت شرعی اگر ثابت شد برگردونه و اقامه عدل کنه به قضا، از راه قضاوت و ولایت قضایی که داره. این دعوا قطعا مسموعه. اما منکر وقتی میره پیش قاضی، پیش یک حاکم شرعی که میخواد حالا از او چه کلامی را مطرح میکنه بشه اون قاضی، که اون قاضی بتونه بر اساس این کلام متصدی احضار مدعی بشه. منکر بالفعل که ظلمی برش نشده، چون مال در دست اوست و ادعای چیزی هم بر دیگری نمیکنه. چه چیزی، چه ظلمی را میخواد قاضی مختار منکر رفع کنه به وسیله مراجعه منکر به او؟ آیا حقی از منکر گرفته شده میخواد بهش برگردونه به ادعای منکر؟ که نه، چون فرض بر اینه که منکر ادعایی نداره بر کسی، انکار میکنه مدعی را، ولی خودش حقی را، مالی را بر دیگری، بر مدعی ادعا نمیکنه. اجازه بدید مال یا غیر مال، بحث این بحث لفظی رو نکنید، هر حق، مال غیر مال. فرض اینه که این منکره، میگه چیزی پیش او، چیزی پیش من نداره، نمیگه من چیزی پیش او دارم. پس حقی را برای خودش، حقی را یعنی ظلمی را که بر او شده، ظلم واقع بر خودش را، چه حقی، چه مالی، چه جانی، هر چی، ظلم و ظلامه ای را به اصطلاح، مظلمه ای را نمیخواد. بالفعل نمیگه مظلمه واقع شده نسبت به من، میخوام اینو شما برگردونی و اقامه عدل کنی، چون نسبت به خودش فعلا ادعا نداره که بر دیگری چیزی داره و دیگری از چیزی گرفته که مدعی باشه. پس از این جهت نمیتونه طلب اقامه قضاوت و عدل قضایی رو بکنه، چون قاضی اقامه عدل باز بکنه، کار قضا اقامه عدله. پس از این راه یک کلام مسموعی نمیتونه داشته باشه بشه این قاضی، که قاضی اینجا بتونه تصدی کنه و بر این اساس اون طرف رو احضار کنه. اگر از جهت دفع مطالبه منکر باشه، که مرحوم سید به این نکته خیلی توجه فرموده، گفته خب اینم حق جواب رو داره، تخلیص رو داره، حق تخلیص رقبه خودش رو داره. اگر کسی بگه اینجا هم یک حقی را در طول ادعای مدعی، یک ظلمی میخواد انجام بگیره بر علیه منکر، آقای منکر میره پیش قاضی مختار خودش تا این ظلمی را که در طول ادعای مدعی میخواد واقع بشه اینه دفع کنه، و اون اینه که آقای مدعی داره مطالبه میکنه از این که اقامه دعوا برو کرده، برده اقامه دعوا رو پیش قاضی و او رو مورد مطالبه و بازخواست حق خودش قرار داده، و این میبینه که این حق نیست، مال اون نیست، منکره. حالا کسی که حقی برش نیست، بکشنش به دادگاه، ببرنش تو جای دیگه، این خودش ظلمه بر او. کسی که لیس علیه حق، مطالب باشه، رقبش در دست دیگری باشه، خود این ظلمون، این میخواد این رفع کنه، میاد به این قاضیش میگه آقا اینجا داره به من یه ظلمی میشه، اون مدعی داره میکشه منه به طرف رقبه، منه میکشه به طرف قاضی خودش که میخواد داره برای من حکم بشه بر علیه من، و این را من واقعا حق او نداره، ظلمیست که بر من داره واقع میشه، من حق دفع ظلم از خودم رو دارم، حق جواب رو دارم، حق تخلیص ذمه‌ام رو از دست دیگری دارم. خلاصه ظلمی که میخواد واقع بشه، منم حق دارم این واقع نشه، دفع بشه از من و رقبه من کشیده نشه به طرف، به دست دیگری که هیچ حقی بر من نداره. اگر اون حق را داشت، حق کشیدن من نداره، چون من میگم نداره. پس این ظلم قهرن، کسی که بر علیهش حقی نیست، کشیدنش و مطالبهش، خود همین مطالبه کردنش ظلمه. اگر این باشه که به این ادعاش، یعنی در حقیقت این کلامش مسموع باشه، و قاضی باستی اینجا در حقیقت قاضی که اختیار کرده دفع این ظلم میخواد ازش بکنه، اگه اینه، این در صورتی ظلم که مدعی از راه قضاء شرعی نخواد این کار بکنه، چون مدعی از راه قضاء شرعی داره این کار در حقیقت انجام میده، مدعی رفته پیش قاضی شرعی، با اون قاضی هم ولایت شرعی بر قضا داره به حسب فرض، و در حقیقت قاضی شرعی میخواد اقامه عدل کنه. خب اینجا در حقیقت این یک ظلمی نیست بر او، این یک به اصطلاح راهی است که خود ادله قضا و ادله مشروعیت قضاوت و در حقیقت دادن این ولایت بر قضا به قاضی، این را از حالت ناحق بودن مبدلش میکنه به حق. یعنی حق قاضی است، حق ولایت قضایی است، حق خداست که اگر جایی کسی ادعا، فرض بر اینه کسی که ادعا کرد، ما اینه که قبول داریم، این اگر حالا این مراجعه نمی کرد این منکر به قاضی دوم، آیا این حق نبود که قاضی مورد اختیار مدعی بتونه از او بخواد که بیاد پای محاکمه تا مشخص کنه بالاخره حق با اون از راه یمین یا حق با مدعیه؟ خواسته شدن این و مطالبه اگر از غیر راه قضاء شرعی بود، بله ظلم بود، ولی چون از راه قضایی است که مشروع است و صحیح است از نظر شارع، قهرن این دیگه یک ظلمی نیست، یک حقی نیست برای منکر تا بخواد از این حق به وسیله یک قاضی دیگری و قاضی مشروع دیگری شرعی دیگری دفاع کنه، در حقیقت دفع کنه این را. بنابراین آنچه که تا حالا انجام شده که عبارت از مطالبه مدعی است از راه قاضی مشروع، قاضی شرعی خودش که این حاضر بشه به اون دادگاه، این هیچ جاش ظلم نیست. مالی بالفعل از دست منکر در دست مدعی نیست تا او یک ظلمی باشه ادعا بکنه، مگر جایی که تحالف باشه. در حقیقت فرض بر اینه که مالی ادعایی نداره منکر بر علیه مدعی، خواستن به اصطلاح دادخواست و خواستن او به پای محاکمه و نزد قاضی اول که مدعی مراجعه کرده به اون، اینم حق شرعی مدعی است و حقی است که خود تشریع قضاوت و دادن مشروعیت به قضاوت قاضی این حق را برای همه فرض اینه که قرار داده. پس بنابراین هیچ دعوی که بتونه، هیچ کلامی که بتونه منکر به وسیله این کلام موضوع قضاوت قاضی مختار خودش درست کنه نخواهد داشت. نه ادعای ظلم بالفعل میکنه بر او از نظر واقع، نه ادعای ظلم میتونه بکنه نسبت به خواستن حاکم اول و قاضی مدعی مختار مدعی او را، چون اون اولی که ادعاش نداره، دومی هم که ظلم نیست، شرعی است. پس بنابراین مراجعه قاضی منکر به قاضی مختار خودش یک مراجعی که بخواد بتونه موضوع تصدی قضایی قرار بگیره پیش این قاضی نخواهد شد، به خلاف مراجعه مدعی به قاضی خودش مختار خودش. اونجا مدعی میگه بالفعل یک ظلمی برام واقع شده، من یه مالی داشتم در دست من نیست، ازم گرفته بهم نمیده، این خودش یک ظلمی رو ادعا میکنه و میگه این ظلم از راه قاضی هم نبوده که نمیده، خودش نمیده، هنوز قضاوتی در کار نیست. یه دفعه قبلا یه قضاوتی شده، قاضی حکم کرده که این مال منکره نه مال مدعی، بله دیگه مدعی دیگه نمیتونه بره، ولی زا اگر قضاوت شده باشه بار دوم دیگه حق دعوا مشروع نیست و ساقط شرع، چون او حکم ظاهری است که مشروع بوده و قاضی حکم کرده. فرض اینه یک ظلمی که بدون قضاوت این ظلم واقع شده و ظلمی که انجام گرفته قبل از قضاوت، مدعی میره این ظلم رو مطرح میکنه پیش قاضی مختار خودش، اینجا قاضی مختار خودش مسئوله به حکم مشروعیت قضا، بلکه وجوب کفایی قضاوت رفع این ظلم کنه، یعنی تصدی قضایی کنه، در صورتی که کلام منکر پیش قاضی که بهش مراجعه میکنه مستلزم متضمن هیچ گونه ظلمی بر خودش نیست که او بتونه بخواد تصدی قضایی کنه که رفع این ظلم کنه، چون نسبت به واقع که حقی ادعا نمیکنه منکر، نسبت به خواسته شده خواستن او از طرف مدعی به وسیله قاضی که بهش مراجعه کرده، این حق شرعی است، این ادله قضاوت این حق رو میده به هر کسی به حسب فرض، اینم ظلم نیست. پس چه مبنایی میتونه قاضی مختار منکر تصدی قضایی برای یا موضوع قضاوت برای خودش درست کنه و مجرد مراجعه منکر به سوی او؟ هیچ راهی نداره. ولذا در اینجا به دقت کلام صاحب مستند ممکنه به این برگرده که در اینجا موضوع قضایی، موضوع دعوی مسموع قضایی که قضایی که مسموعیت داشته و موضوع و موجب تصدی قضایی قاضی را موضوع تکلیف قضاوت را بر قاضی منجز میکنه، در رجوع مدعی به قاضی خودش ایجاد میشه ولی در رجوع منکر به قاضی خودش ایجاد نمیشه برای او، ولی او حق تصدی داره، این حق تصدی نداره چون موضوع تصدی قضایی در اینجا نیست. این بیان یه بیان قابل قبولی است، اگر کسی اینجور بیان کنه قابل قبولی است، ولی مبنی است برای اینکه ما از ادله قضا واقعا اینه بفهمیم که قاضی ولایت قضاییش و مشروعیت قضایی است برای فقط اونجاییست که بخواد دفع یا رفع یک ظلمی که ادعا شده و چیز میشه باشه در حقیقت، اما جایی که این کسی که بهش مراجعه کرده نه ادعای ظلمی رو نداره بر او، ادعای اینکه حقی از او گرفته شده، نه به عنوان مال واقعی، نه به عنوان مطالبه، حق مطالبه جو، اینم حق شرعی اون طرفه نداره. اینجا دیگه مجرد اینکه میدونه اگر به او مراجعه کنه خواهد اینجوری شد، این کافی نیست تا که این قاضی بتونه اینجا تصدی قضایی کنه. این مقدار کافی نیست که بتونه به او در حقیقت موضوع ولایت قضایی در این مرافعه را ایجاد کنه و در نتیجه این را هم قاضی کنه در این مسئله. این هنوز قاضی نیست چون صلاحیت تصدی نداره، او بالفعل قاضی میشه، این قاضی نخواهد بود در این مسئله، حق تصدی قضایی نداره. این یه بیانیست که شاید به این بیان بشه هر کی پیشش رفت گرچه دعوی هم نداشته باشه، ادعا هم نداره، خب نه اینجور نیست، نه این که بدون اشکال ثابته در فقه که اگر ولذا در حقوق الناس تا خود تا مطالبه ای نباشه تا نمیتونه کار کنه. پس اینجوری نیست که هر مراجعه قابل قبول باشه، مراجعه باز برگشته به مطالبه به حقی باشه. اینجا این کسی که مراجعه کرده آقای منکر به قاضی خودش، مطالبه چه حقی میکنه؟ ادعای حقی بر مدعی میکنه که نه، حق واقعی. ادعای میکنه که مدعی بی خود حق نداره من مطالبه کنه از راه قاضیش؟ نه حق داره، چون این حق قضایی است. مشروعیت قضا میگه هر مدعی میتونه بره به قاضی شرعی منصوب از طرف ائمه معصومین مراجعه کنه و احقاق حق خودش کنه. پس کدوم یکی از این دو تا ظلم را داره ادعا میکنه؟ دو تا حق را داره ادعا میکنه پیش قاضی خودش، حق واقعی که فرض کنین منکر نه مدعی، حق اینکه او چرا میاد منه میکشه پیش اون قاضی، این حق اوست به حق خود دلیل صحت قضاوت و مشروعیت قاضی بعد از مراجعه به او، این اقتضا میکنه که در حقیقت این حق اوست. پس هیچ ظلمی را فعلا ادعا نمیکنه پیش تا اون آقای قاضی بگه خیلی خوب این ظلم بر تو شده، من میخوام این ظلم رفع کنم، پس بیایم محکمه تشکیل بدیم. کدوم ظلم؟ نه ظلم واقعی اولی، نه ظلم به لحاظ مطالبه مدعی. این مطلب درستی است، این مطلب را حالا استفادهش از ادله و روایات باب قضاوت او دیگه یه بحث دیگری است که حالا از باب بناء عقلا یا از باب هر استظهار معنی مدعی و منکر و نکات ارتکازی که در باب مرافعات هست بین قضات یه مطلب، اگه درسته دیگه بحثی نداریم دیگه، نتیجه هم میشه درست. تخلیص از اتهام، یه دفعه تو بازار داره متهمش میکنه، بله یه دفعه رفته از راه، نه من تو بازار هیچی هم نمیگم، من رفتم به قاضیم گفتم قاضی تو رو احضار میخواد بکنه، نه نه اصلا بحث ما این نیست، بحث ما جاییست که مدعی میخواد بره پیش قاضی، رفته پیش قاضی، بحث داره اینکه کدوم یکی از دوتا قاضی مختار مدعی معین است یا مختار منکر، هر دم رفتن پیش قاضی بحث اصلا در اینجا، او بحث دیگه است که تو بازار تهمت بخواد بزنه اونا بحث دیگه است. نه بحث شرایط سماع چیه؟ این کلی که نمیشه گفت شرایط سماع چیه؟ نه آخه مرحوم سید که این جواب داد، گفت بالاخره اینم حق دفاع از خودش داره، گفت حق جواب داره، نه حق داره، رو مدعی بهش نگن کی گفته من آخه کلمه مدعی و منکر که نیامده تو روایت که قاضی فقط به حرف مدعی باز عمل کنه تصدی کنه، نه به حرف منکر هم عمل میکنه دیگه، ولی نه اون که بحث لفظی شد، ما در الفاظ سماع یعنی چه، دعوا یعنی چه که نیستیم، ایشون میگه برای اینکه یه حقی هم منکر داشت اینجا، میخوان اینکه بگه من ذمه‌ام مشغول نیست برای این مدعی، این حقم حق منکره. این رو ایشون ادعا کرد مرحوم سید. اینو می‌خواستیم، این اشکال رو می‌خواستیم دفع. به این بیان دیگه اون اشکال در اینجا وارد نیست. در اینجا بعضی‌ها به بنای عقلا تمسک کردن، گفتن ما دلیلی نداریم بر تعیین مختار مدعی در مقابل مختار، یعنی قاضی رو که اختیار کرده مدعی در مقابل قاضی رو که منکر ادعا کرده، مگر بنای عقلا. عقلا اینجوری میکنن، مثل چطور ما مثلا در بحث‌های استدلال میگیم کسی که مدعی مطلبی است باید دلیل بیاره، مثلا منکر انکارش طبق اصل است و او مطالبه به دلیل. اینجا هم گفته شده که در باب دعاوی بنای عقلا بر اینه که هر کسی دعوی داره بر دیگری، اون مدعی میره قاضی رو چیز میکنه و قاضی او احضار میکنه این رو. بنای عقلا بر تقدیم یا بر تعین مختار مدعی است، قاضی است که مختار مدعی است، نه اونی که منکر اختیار میکنه در مقابل اونی که مدعی اختیار کرده. و این بنا امضا شده، رد نشده، مثلا از عدم رد ما بفهمیم، برای اینکه این بنا پس مورد قبول شارع هم هست، بشه یکی از ادله لبیه که در حقیقت برگشته به بنا عقلا و سیره عقلای امضا شده میشه. این استدلال اگر موضوعش واقعا درست بشه تامه، یعنی واقعا اندر عقلا این چنین بنایی باشه تامه. ولی بحث در اینه که آیا عقلا اینجوری هن؟ اصلا عقلا قضات عرضی داشتن یا در عرض هم 18 نفر در یه جا در یه محکمه قاضی هن با هم، و بعد مثل نصب عامی که ائمه برای مجتهدین و حاکمین شرع در عصر غیبت کردن، اینجور چیزی دارن عقلا؟ یا نه عقلا همیشه قاضی هاشون قاضی منصوب بوده از طرف اون حکومت ها و قوانینی که داشتن، و معمولا هم قاضی مشخص بوده که همه باز بیر رجوع کنن. این فرض این که یک نسب عامی هست، چون ما عرض کردیم در اصل این مسئله دهم، این مسئله جایی مبتلا به میشه که در عرض واحد نسب عام بشن کل چون مثل در عصر غیبت تمام مجتهدین نصب و قضاتن، ولایت قضایی به همه در عرض هم داده شده، وقت اینجا این بحث میاد. خب چون در عرض همه این میره پیش او، امور پیش این. اما جایی که این عرضیت نباشه، معمولا در دستگاه های حقوقی و قضایی عرفی و عقلایی در عرض هم اینجوری نصب قضات نمی کنن، قضات مشخص و معینه. این یک فرضی است که فقط در اثر غیبت در شیعه در اثر مقبوله و معتبره ایجاد شد، که یک نصب عامی به نحو قضیه حقیقی قرار داده شد برای قضاوت، در قضاوت برای عموم مجتهدین، مثلا من عرف حلالنا و حرامنا مجتهدین عدول. این چنین نصب عام به نحو قضیه حقیقیه در باب قضاوت اصلا عرفیت نداره. خلاصه این سیره عقلایی که ادعا شده جایی جا داره که این چنین فرضی فرض ابتلای به این مسئله عقلاییت داشته باشه، واقع باشه کثیرن اندر عقلا. اینکه این شاید یه بار هم واقع نشده، کی آمده اینجور بشه قضیه حقیقی نصب قضاعت کرده، کدوم عرفی عقلایی این کار کرده. پس احراز یک این چنین موضوع چنین سیره عقلایی واقعا شاید مشکل باشه، با نتونیم از راه سیره عقلا بتونیم این رو به دست بیاریم. بالاخره این سو این خود نیست اینجوری. معمولا در ببینید همه حالا در حکومت ها میبینید همه تقسیم، نه واقع نیست، عادتا تنظیم شده است قضیه حقیقیه. بالاخره نیست، اینم باز چند تا دادگاه هم باز مشخصه به نحو قضیه حقیقیه نیست، هر دادگاهی چیزش مشخصه، مسئولیتش مشخصه، کیفری است، اونی که جد فلان این مال این بخشه، اون مال اون بخشه، این مال این شهره، اون مال اون شهره. معمولا نصب های تعیین شده خارجی است و قاضی منصوب اینجوری نیست که چند نفر در عرض واحد در یه پرونده به این شکل بتونن دخالت کنن. ولی بالاخره این تشکیکی است که ممکن است در تحقق موضوع این بنای عقلای ادعا شده باشه، چون بنای عقلا معمولا در چیزایی است که محل ابتلاء کثیر بستی باشه، بگیم خیلی خوب محل ابتلاء بوده، عمل می‌شده، ائمه هم نهی نکردن، ردعی هم نیامده، پس کشف امضا کنیم. اینجوری چیزی ما کجا داریم؟ در چیزی که اصلا اندر عقلا یا اصلا واقع نشده یا کم واقع میشه، نادر واقع میشه، چجوری ما یک سیره عقلایی امضا شده بتونیم به دست بیاریم؟ معمولا سیره ها و بناهای عقلایی امضا شده در چیزهایی است که کثیر الوقوع، کثیر الابتلاء، کثیر التحقق اندر عقلا. اون وقت میگیم اگر شارع ردعی نکرد چون محل ابتلاء بوده، کثیرن غالبا ردع نکرد، نهی نکرد، پس کشف میکنیم که این ولی حاضر چیزی که نادر الوقوعه نمیشه درش ادعای سیر عقلایی کرد. این چنین فرضی گمان نکنم اندر عقلای فرض کثیر الوقوعی باشه، اگرم باشه خیلی نادر الوقوع در حالات استثنایی است. نمیشه آدم بگه در اینجا شارع اگر یه بنای عقلایی باشه این بنا رو امضا کرده. شرقیاش هم همینجوره، سیستم های قضایی زمان بنی عثمان و بنی عباس و بنی امیه هم همینجور بوده، یعنی معلوم نیست در کل اعراف عقلایی غیر از این باشه که در عرض واحد همه رو برمیدن یک دم بگن هر کسی مثلا فلان علم داشته باشه اینجور قاضی. معمولا این نیست، اصلا این یک فرد اگر تعیین کنن تعیینم میکنم چه پرونده‌ای پیش این بره چه پرونده‌ای پیش او بره، اینجوری معمولا تعیین میشه. خیلی خوب، وقتی یه تقسیم کار عقلایی است پس نمیشه انسان تشخیص بده که اگر جایی که این تقسیم کار اینجوری نباشه، جوری باشه که در عرض قرار بگیرن و اینم کثیرا واقع میشده، این پس یکی بره اون پیش دومی بره و اینجا متحیر بشن، حالا این میگه من اینجوری قضاوت میکنم، اون میگه من اینجوری قضاوت میکنم. بنای عقلا اینه که نه این درسته، شارع هم اینجا چون رد نکرده پس کشف محل ابتلاء کثیر مردم هم بوده، کشف بشه که مثلا اینجا این سیره مورد قبوله. بالاخره این یه تشکیکیست در ادعای بنای عقلا و سیره عقلا در این چنین موردی. بعد از این مرحوم سید میفرماند در این که چرا در موارد تحالف، نعم هذا اذا كان احدهما مدعيا والاخر منكرا و اما مع تداعيهما، اگر باب تداعی باشه به ان يكون كل منها مدعيا من وجه، این بگه این مال من او گرفته و بگه مال من او گرفته، و اختار كل منهما غير مختاره الاخر مع فرض تساويهما فلا ينبغي الاشكال في القرآن. در اینجا دیگه هر دو مدعی هستند، در حقیقت هر دو که مدعی شدن اینجا هر کدوم داره میره پیش قاضی خودش و پیش قاضی که او قاضی از او قاضی میخواد که این حق رو به او برگردونه، حقی که ازش گرفته شده و ظلم شده در حقیقت برگرده. اونم همین جور ادعا داره تداعی، موارد تداعی طرفین ادعای یک حق از دست رفته رو قهرن میکنن. میبایستی اینجا هر دو علی حد سواء مشروعیت داره، تصدی قضایی برای هر دو قاضی، این نسبت به این ادعایی که میکنه و اون نسبت به ادعایی که او داره بر علیه این در تداعی، دو تا دعواس قهرن نتیجتاً، و اینجا در عرض واحدن، هیچ معینی نیست چون منکر دیگه هر دو مدعیان در حقیقت. اینجا راهش چیه؟ ایشون میفهمد از راه قرعه، فلا ينبغي الاشكال في القرعه. مثال میزنه که ما اذا زوجت الباكره الرشيده زوجت الباكره الرشيده نفسها من رجل و زوجها ابوها من آخر فتنازع الرجلان في زوجيتهما. حالا یا به جهت تقدم و تأخر از نظر زمان، یا به جهت اینکه کدوم از نظر شبه حکمی ممکنه باشه، کدومی که مقدمه تزویج اب تزویج خودش، حتی اگر در یه زمان واقع بشه، اگر فرض بشه در شبه حکمی هم داشته باشه مسئله کسی قائل به تقدم این باشه بر او، او تنازع الولد الاکبر مع سائر الورثه في كون الحبوه مجانيه او بعوض الارث. حبوهی که هست، حبوهای اون مختصات میت میگن برای ولد اکبره، که در اینکه چی چیزا مختصات چی چیزا نیست بحث هست، باز در اینکه این حبوه مجانی است یا به عوض ارث قیمتش اون چیزی که به عنوان حبوه هست داده میشه به پسر، ولی از ارث حساب میشه و قیمتش بیرون میاد از ارث بقیه به دیگران داده میشه، نه اینکه دیگران نمیتونن اینو بگیرن، ولی مجانی هم نیست، به عوض ارثه. که در کل حبوه اینجور رأی هم هست منصوب به بعضی از فقها هست یا در بعضی موارد، بالاخره یه اختلاف اینجوری هست که باز اینم از باب تداعی است. او دعا میکنه که این مال منه و و این بله اضافه بر او، اینم ادعا میکنه این طرف هم که ولد بقیه اولادم ادعا میکنه نه این مجانی نیست به عوض ارث مثلا، و حق او قیمتی ای بایستی از ارث بره بیرون. او تنازع اثنان، این تنازع اثنان شده مثل اکلون البراقی، تنازع عوض باشه، تنازع اثنان فی ما فی ید ثالث او فی ما لا ید لأحد علیه، جایی که یه چیزی نه در دست ایست نه در دست او که بشه باب تداعی، یا دست هر دوست، این میگه مال منه اونم میگه مال منه، فما اختیار کل من متنازعین، چون اینجا دیگه هر دو صاحب یدن یا هر دو بی یدن بر این مال و ادعا میکنن که مال ماست، باب تداعی میشه. فما اختیار کل من متنازعین حاکما للترافع الیه و اصرارهما على ذلك يكون المرجع هو القرعه، مع اصرارهما على ذلك يكون المرجع هو القرعه. لكن ذکر فی المستند ما محصله، از باب اینکه القرعه لكل امر مشکل، اینجا چیکار کنیم؟ هیچ تعیینی هیچ کدوم نسبت به دیگری نمیشه بشه، بگیم از راه قرعه این تعیین پیدا میکنه، حالا ولو خود دو تا قاضی بیان تعیین قرعه بکشن و بالاخره به اسم هر کدوم درآمد او بشه قاضی. لكن ذکر فی المستند ما محصله، اینجا یه مطلبی رو از مستند نقل میکنه در رابطه با فرض تداعی، لو سبق احدهما الى مجتهد فحكم له بناء على جواز الحكم على الغائب يقدم لانه حاكم حكم لذي حق مطالب فيجب اتباعه ويحرم الرد عليه، ولو استبق كل منهما الى حاكم فحكم له يقدم من حكمه اسبق وإن تقارنا لم ينفذ شيء منهما وإن اشتبه السابق كان المرجع القرعة وكذا إن لم يحكم واحد منهما لعدم جواز الحكم على الغائب عنده. مرحوم صاحب مستند اینجوری گفته اگر گفتیم حکم بر غائب، یعنی کسی رو خواست احضار کنه، احضار کرد حاضر نشد، اگر این رو میتونه حکم کنه بر علیه او، اکتفا کنه به مثلا اون یعنی مدعی که آمده منکر حاضر نشد، مدعی آمده حالا بینم آورده هرچی آورده، اگر بشه در اینجا قائل شد در این موارد به حکم برقائب، خب چون هر کدوم از اینا پیش یکی از این دوتا رفتن هر کدوم زودتر حکم کرد، هر کدوم سبق کرد دیگری را در دعوا و رفت پیش قاضی، او قاضی اون طرف دیگر را خواست نیامد، چون هر دو مدعیان و هر دو منکر، طرف دیگر خواست نیامد و گفتیم این مقدار کافیه که او حکمش صادر کنه، عالم هم بود مثلا از باب علمش بخواست حکم کنه، حکم کرد و این حکم بر غائب در این موارد این مقدار از غیبت کافی است و نافذه. خیلی خوب، اینجا اونی که قبلا حکم کرد حکمش نافذه، دیگری ولو از باب اینکه دیرتر ملتفت شد، دیرتر پیشش رفت اون مدعی دیگر، دیگه حکمش نافذ نیست مثل سایر موارد تقدم احد القاضیین در حکم. ولو استبق کل منهما الى حاکم فحکم له یقدم من حکمه اسبق، چون دومی نقض حکمی است که قبلا صادر شده و در باب قضاوت قاضی حق نقض قاضی دیگری را بعد از صدور حکم دیگه نداره. اینم چیز دیگه ثابت شده در جای خودش در بحث آینده بیاد، یعنی ادله‌ای که گفته الراد علیهم کالراد علینا اطلاق داره، قاضی بعدی هم میگیره، نمیتونه کسی قاضی که حکم کرده اون حکم رو رد کنه. و اجازه بدید، و ان تقارنا، اگر این دوتا با اتفاقا تو این قسمت هم با هم حکم کردن، هم این رفت پیش او هم اون رفت پیش با هم دیگه، این اونو حاضر احضار کرد نرفت، اونم این رو احضار کرد نرفت، و در یه زمان در یه روز هر دو قاضی حکم کردن، و این تقارنا که این یه فرض خیلی نادریه واقعا، و این تقارنا لم ينفث شيء منهما، اگر با هم در یک زمان حکم صادر کردن، مرحوم چیز فرموده برای اینکه هیچ کدوم از دو حکم نافذ نمیشه. چرا؟ چون باز این قیاس کرده گفته این از قبیل اینه که وکیل و موکل هر دو یه مالی را بفروشن در یک آن، این به این بفروشه ای با اونجا چطور میگیم نفوذ هر کدوم صحتش مانع از صحت دیگری است، چون هر دو علا حد سوائه هر دو از بی اثر میشن. اینجا ما همینجور حکم هر کدوم از این دو تا قاضی فرع بر این که قاضی دیگر حکم نکرده باشه، چون هر دو با هم حکم کردن، هیچ ترجیح ای با اون نداره، هیچ کدوم نقض حکم سابق بر خودش درش صادق نیست، بگیم او حجت نیست، چون ادله گفته نمیشه نقض کرد حتی قاضی دیگر حکم قاضی اسبق، هیچ کدوم اسبق نیستن، پس هر دو فی نفسه موضوع صحت دارن، ولی چون محال هر دو با هم صحیح بشن چون در یک زمانن، تعارضا تساقطا یا هیچ کدوم دیگه نافذ نمیشه. و انتقارنا لم ینفذ شیء منهما، و این جایی که نه بدونیم تقارنی در کار نیست، یکی قبل از دیگری است، ولی ندونیم این قبله یا او، ان اشتبه السابق یا اشتبه السابق کانن، کدومی که سابقه نمیدونیم، ولی میدونیم یکی قبل از دیگری بوده، معمولا هم اینجوری است که در یه آن حکم صادر نمیشه. کان المرجع القرآن و کذا ان لم یحکم واحد منهما لعدم جواز الحکم علی الغائب عنده، اگر هیچ کدوم حکم نکرد، چون از باب این که نمیتونن قائل بینن که حکم بر غائب نمیشه، تا حاضر نشه حکم نمیشه صادر بشه، اینجا هم همینجوری معلق که نمیشه بمونن، این میگه من به این مراجعه کردم، اون میگه من به اون مراجعه کردم، اینجا هم باز یکی از این دوتا از باب قرعه هیچ کدوم رو نمیتونن حکم کنن، از باب قرعه تعیین میشه. پس در دو جا ایشون قائل به قرعه شد مرحوم صاحب مستند، یکی جایی که بگوییم حکم بدون حضور طرف دیگه جایز نیست، هر دو اینه بگن، هر دو قاضی، و نتونن حکم کنن، یکی هم این که بگیم بر این که نه جایزه، ولی یکی قبل از دیگری حکم کرده مشتبه شده که آیا این مدعی، این آقا زید قاضیش قبل حکم کرده یا امر که در تداعی مدعی دیگره، در این دو جا ایشون حکم کرده بر این که در یرجع القرآن، و الا در جایی که یکی زودتر حکم کنه لا یرجع القرآن، این مطلبی رو که ایشون فرمودن، این مطلب رو مرحوم سید میخواد اشکال کنه درش، میخواد ایشون بفرماد برای این که اینجا از جایی نیست که بتونه احدهما قبل از دیگری حکم کنه، چون مقصود از اون چه که در باب حکم بر غائب جایزه اینجوری میگن، وقتی حکم بر غائب جایزه که اون غائب حاضر نشه به دادگاه بیاد، جایی که حاضر نشده با اینکه ابلاغ شده بهش گفته شده، اونجا مثلا بنابر جواز حکم بر غائب میشه حکم کرد، ولی مقصود از اینکه حاضر نشه اینه که به پای باب قضاوت حاضر نشه، یعنی به قضاوت شرعی حاضر نشه، در اینجا اون دیگری که نیامده پیش قاضی این اولی حاضر شده بشه به قضاوت، به قاضی ای حاضر نشده بیاد، اما به اصل قضاوت ولو عند اون قاضی دیگری که اونم قاضی شرعی شأنیت قضاوت رو داره، صلاحیت قضاوت، هر دو در حد واحد دارن حاضر شده، پس اینجور جایی مشمول دلیل جواز حکم به غیابی بر کسی که حاضر نشده نخواهد شد. و فیه ان المفروض ان بناء المتنازع على الترافع و ان اختلافهما انما هو في تعيين من يرجعان اليه فاذا سبق احدهما الى حاكم من دون رضا الاخر ليس له الحكم له من غير حضور خصمه من باب الحكم على الغائب فان المفروض حضوره في البلد وللترافع. و طبعا بشون قاضی دیگه، اونا مثل این قاضی دیگه برای اصل قضاوت حاضره، ولی بشه اون قاضی که اونا مثل این قاضی قاضیه. و ان كان المراد انه يأمر باحضاره و ان امتنع يحكم عليه لسقوط حق حضوره ففيه ان اللازم حضوره ان اللازم حضوره للمرافعه وهو حاضر لها عند قاض شرعي مشروع، كون قاضي دوم مثل قاضي اول مشروعه، واما وجوب حضوره عند هذا الحاكم الذي اختاره خصمه فلا دليل عليه ولا يوجب امتناعه ولا يوجب امتناعه سقوط حقه. این امتناع از حضور عند القاضي الشرعي نیست، حضور امتناع از حضور عند قضاوت در قضاوت نیست، امتناع از حضور عند این قاضی است. فلا يتصور السابق واللاحق حتى يقدم الاول، سابق لاحق دیگه نداره، به مجرد مراجعه هر دو شدن قاضی شرعی، هر دو شدن دادگاه شرعی در حقیقت، و اینم حاضر در دادگاه شرعی، ولی اون دادگاه شرعی که بهش مراجعه کرده نه این دادگاه شرعی. پس اینجا از موارد که بتونه احدهما حکم غیابی بکنه نیست، تا این میگیم این سابق شد پس دومی نمیتونه دیگه نقض کنه این را. نعم انما یتصور ذلك فيما إذا كان كل من المتداعين في بلد ورجع إلى حاكم ذلك البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب. این غائب کسی حاضر نیست در اونجا، نه از باب اینکه حاضر نشده بیاد، بلکه اصلا غائبه نیستش اونجا. ففی هذه الصوره يمكن ان يقال بتقدم اسبق الحكمين ومع الشك في السابق بالقرعه، در جایی که شک کنیم به قرعه تعیین میشه، و مع التقارن بعدم نفوذ واحد منهم. این فرض مرحوم نراقی در این چنین جایی درسته، نه در جایی که هر دو در یک بلد باشن و در عرض هم باشن که محل بحث هم اونه، نه این بعدم نفوذ واحد منهم. مع ان السقوط اشکال دیگر هم باز میکنه که ایشون چرا در فرض تقارن قائل به تساقطه، مع ان سقوطهما، این بازی اشکال دیگری است، مع ان سقوطهما مع التقارن ايضا يمكن منعه، فان الحكمين يا حكمين فان الحكمين نظير فان الحكمين نظير الخبرين المتعارضين. چون باب حکم از باب کاشفیت، مثل سببین نیست، مثل عقد مالک و عقد وکیل، اصیل و وکیل. اونجا عقد انشاء، در انشاء عقد سببه نه اینکه کاشفه، اینجا باب کاشفیت، مثل خبرین متعارضین قابل تأخیر بشیم، تأخیر در اینجا معقوله. لسببین المتمانعین که عقد الاب واحد و الجدل آخر فی آن واحد الا ان یقال حیث لا یمکن التأخیر یحکم بسقوطهما او ان الادله منصرفه عن صورت تعارض. ادله قضایی حجیت قول قاضی هر دو رو نمیگیره، در جای تعارض منصرف مثلا، یا اینکه چون در باب قضاوت ما تأخیر به درد نمیخوره، تأخیر معقول نیست چون حس